sol شده بازی با این دل غمگین و خستم یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم با این همه زور تو ببین باز یه جوری با این همه قول و قرار من نشستم
درود بر شما عزیزان، همچنان کافه صبح به صورت زنده از رادیو در این میشنوین و قرار است که امروز از موانع به ثمر نشستن آرزوها یا به ثمر رسیدن اهدافتان بر ما بگوین. بریم از هواشناسی خبر بگیریم، باز با موضوع همراهتان هستیم. امروز شهر کابل صبح شب 23 درجه شروع کرده و نهایتاً تا 30 درجه افزایش دما داره. از طرف شب 21 درجه نهایت دمایی است که کابل به خودش می‌بینه. فعلا آسمان نیمه ابری داره و احتمال رعد و برق و بارش پراکنده باران در بعضی از مناطق کابل هست. جلال آباد، هرات و قلات 37 درجه را امروز سپری می‌کنند. لشکرگاه تا 45 درجه افزایش دما داره. مردم عزیز در شهرهای ترینکوت، مزار شریف و پل خمری 39 درجه را تجربه میکنن. البته در شهر مزار شریف وزش باد داریم. محمود راقی، غزنی و اسداباد 32 درجه را امروز سپری میکنن. مردم در قندهار 43 درجه، میمنه 36 درجه، طالقان 33 درجه، فیضآباد 30 درجه و قندوز و شبرغان 41 درجه را انتظار داشته باشند. شهر خوست امروز آسمان ابری داره با 27 درجه. فراز زرنج روز گرمی را پیش روی دارن با 47 درجه. آسمان نیمه ابری چاریکار امروز 31 درجه را سپری میکنه و گردیز با 28 درجه آسمان نیمه ابری داره. بامیان 20 درجه نهایت دمایی است که امروز داره و پل علم 29 درجه و بازارک 23 درجه را امروز تجربه میکنن. به این ترتیب بامیان خنک‌ترین شهر با 20 درجه و فراز زرنج با 47 درجه گرم‌ترین شهرهای افغانستان هستند. درود بر شما.
با کاف صبح سر بزن،
با کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
بعضی دوستان وقتی به چیزی که دوست دارن و او هدفشان نمیرسن عصبی میشن، عادت دارن دیگه، خسته میشن یا دیگران را مقصر میدونن، فلانی نماند، فلانی نکد، و یا اصلا عقب نشینی میکنن با او مسئله، با او موضوع خداحافظی میکنن. یاد ما باشه هر آدم موفق، هر آدمی که آینده خوب داشته، سقوط های زیادی داشته، ناامیدی های زیادی را تجربه کرده، اما مقاومت کرده، ایستادگی کرده و ادامه داده که امروز میبینیم سربلند است، شاد است، زندگی میکنه. ما و شما چقدر قدرتمند هستیم که موانع برطرف کنیم.
میگن که به یک مشکل بر بخورن، من وقتی مثلا یک کج خلقی را از جوان خود یا نوجوان خود اس بکنن و نتونن او را به اصطلاح اصلاح بکنن، بعد او زمان میبینن که به دامن دیگرا پنا میبرن و از نظریات دیگرا میخوان استفاده بکنن، در حالی که پیش از اینکه به چنین مشکل انسان روبرو بشه باید مشوره بکنه و از اهل فن و اهل نظرش کار بگیره.
شنونده خوب ما زهره علوی از بامیان برای ما نوشته کردن که به نظر من ما به اهداف و آرزوهای من دیر برسیم بهتر از این است که دست روی دست بگذاریم و تلاش نکنیم و هیچ وقت به آرزو و هدف ما نرسیم. صبح مردم بامیان بخیر.
مسلمان هر کسی که پیش رویش موانعی را ببینه، شاید اولیش یه خورده ناامید شوم، مایوس شوم، ولی خب ما به شخص خودم یا حداقل خانواده‌ام سعی میکنیم که با تلاش بیشتر و تدبیر از این موانع گذر کنیم، چون استادن در مقابل شکست یک نوع پیروزی است. پس ما هرگز نباید مایوس شویم و به کار خود ادامه بدیم تا بتانیم او موانع را پشت سر بذاریم تا به موفقیت برسیم.
شنونده خوب ما از مشهد مقدس حسین شریف گفتن موانع رسیدن به نظر من تلاش نکردن و ناامیدی هست. در یک مورد هدفی داشتم که به شدت ناامید بودم و متاسفانه نتونستم که به او هدفم برسم. برای رسیدن باید انگیزه و علاقه و تلاش وجود داشته باشه. اصلا البته که این چنین است. صبح مردم مشهد بخیر. خیلی جالب است دوستان، نحوه برخورد ما آدم ها با موانع و مشکلات زندگی. بعضی ها در مشکلات و موانع زندگی میگن زدم در گوش مشکلات زندگی رفت با بزرگترش آمد، زورش نداشتم خدا پس کشیدم. یکی دیگه هم نگاه دیگه دارن، موانع مشکلات هیچ در نظرشم نمیاد و میگن من مشکلات زیادی در زندگی دارم اما لبهایم از اونا خبر ندارن، اونا همیشه خندان هستن. ما و شما از کدام دسته هستیم؟ باید بشینیم و خود ما را قضاوت کنیم. انشالله که از دسته اول باشیم. زمان شنیدن صحبت‌های روانشناس و کارشناس محترم برنامه جناب سید مهدی حسینی است که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب کافه صبح. صبح سه شنبه تان بخیر و خوشی. بسیار از آدم ها در طول عمرشان به سفر میرن، سفر به شهر یا کشوری دور یا نزدیک. در این مسیر گاهی شادن، گاهی غمگین و البته با مشکل و سختی، اما در اون تجربه به دست میارن. همه ما وقتی میخواییم سفر بریم، اول به فکری هستیم که کجا برویم و اینکه چه لوازمی را با خودمان ببریم تا بیشترین لذت را داشته باشیم. زندگی هم مانند یک سفره، چون اول از همه انسان در سفر تجربه های به دست میاره و در زندگی هم همینطوره و با گذر زمان تجربه های ما زیاد میشه. دوم اینکه سفر گردشی است که در زمان کوتاه انجام میشه. زندگی هم یک نوع گردش هست، در یک چشم به هم زدن میگذره و به پایان میرسه. انسان مسافری است که چند روزی را در این دنیا سفر میکنه، بعد به خانه همیشگی و اولش در دنیای آخرت بر میگرده. سوم این که یک مسافرت برای انسان میتونه غمگین یا شاد باشه و این بنابر برنامه ریزی ها یا اتفاقاتی است که در طول سفر برای انسان رقم میخوره. زندگی هم همینطوره. در این سفر دنیایی اگر تدبیر و برنامه‌ریزی داشته باشیم و به چشم مثبت و دور از انرژی‌های منفی به زندگی نگاه کنیم، در نهایت لذت خواهیم برد. اما اگر دائما در حال منفی‌گرایی باشیم و بدون هیچ برنامه‌ای فقط روزها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم، نتیجه مفیدی نخواهد داشت. چهارم این که در مسافرت هر کسی دیر یا زود به مقصدش میرسه. زندگی هم همینطوره. عده‌ای زودتر سفرشان به پایان میرسه و عده هم دیرتر. پنجم، کسی که به مسافرت میره اگر وسایل مجهزی نداشته باشه به مشکل برمیخوره. زندگی هم سفری است که اگر انسان مجهز به وسیله تلاش و توکل نباشه با مشکل شکست روبرو میشه. بنابراین تشابهات زیادی بین زندگی و یک مسافرت وجود داره که تنها به این تعداد ما بسنده کردیم. اما بزرگترین تشابه این دو همانطور که گفته شد پایان پذیریشان هست. هر دو دیر یا زود تمام میشه. حواسمون را جمع کنیم تا مبادا بعد از این سفر دست خالی و پشیمان به مقصد برسیم. در این سفر زندگی باید لوازم و ابزارهایی داشته باشیم، مثل ایمان و توکل به خدا، عزت نفس، کمک به دیگران و امثال اینها، تا بهتر به سلامت برسیم و موفق شویم. تشکر و سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدمت شما جناب آقای نجا و همکارانتون در رادیو دلی سلام و عرض ارادت دارم.
ممنونم، یک دنیا ازتون ممنونم، خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. انشالله که همیشه تو زندگیتون موفق باشید.
از شما عزیزانم تشکر میکنم که امروز با کافه صبح همراه ما بودین. کافه صبح خوبی داشتیم و باز هم محوری از موضوع به ثمر رسیدن و رسیدن امروز همراه شما عزیزان بررسی کردیم و صدای گرم شما پیامک های شما رو داشتیم. و ما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا باز هم از رسیدن صحبت میکنیم، اما ای که چقدر به همدیگر میرسیم، موضوع کمک و ای که در روزهای کمک کرونایی چقدر رسیدگی به هم داریم و رسیدن به همه رعایت میکنیم. انشاءالله که منتظر پیامک ها و تلفن های گرم شما عزیزان هستیم. 9:04 شد، وقت خداحافظی است. تا کافه صبحی دیگر، سلامی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، آیا شما جز کسانی هستین که چند بار در روز یک موضوع خاصی را در ذهن خود و در مغز خود تکرار بکنین؟ آیا شده که قفل بودن دروازه ها یا خاموش و گل بودن اجاق گاز یا بخاری یا گروپ ها و لامپ ها یا امثال این چیزها را در روز چند دفعه چک و کنترل بکنین؟ نسبت به شستن و نظافت و پاکی و پاک بودن چطور؟ به نظر شما تمیزی و نظافت و طهارت بیش از اندازه و شستشوی مکرر و پشت سر همه دست ها یا ظرف ها یا چیزای دیگه میتونه علامت و هشداری در مورد اختلال یک مریضی روانی و سایکوتیک باشه؟ وسواس های فکری و ذهنی و وسواس های عملی. وسواس یعنی چی؟ چی آثاری بر روح و روان و عمل کرد ما میگذاره؟ آیا متوجه هستیم که وسواس یک مریضی روحی، روانی و سایکولوژیک است؟ آیا وسواس زمینه ارثی و وراثتی داره؟ یا تحت تاثیر محیط پرچلنج و عوامل بیرونی است؟ ممکن است ما به یک آدم وسواسی تبدیل شویم؟ اینمی مسائل امروز در بحث تحت عنوان وسواس میخواهیم بررسی بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی و دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان هستیم که امید است با ما همراه باشین در بحث مهم و حساس، چون می دانیم که گاهی وسواس زندگی انسان مختل کرده و آسیب می زنه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خدایی.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر و ممنون از لطف شما که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگه یک تعریف دقیق و ساده از مریضی و اختلال وسواس بکنین که شنوندگان عزیز متوجه شوند که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک امر ذهنی یا یک کار عملی میتونه وسواس فکری یا وسواس عملی خوانده شود. چون شستن و نظافت داشتن یا چک کردن دروازه و قفل و سویچ برق و اجاق گاز و اینا را همه در زندگی خود به هر حال چک میکنن، کنترل میکنن. حالت وسواسی کی گفته میشه؟ تعریف خاصی از وسواس چیست؟
وسواس وقتی ما میتونیم بگیم اختلال هست که باعث اختلال در عمل کرده فرد بشه. اینی که حالا یک نفر مثلا یکی دو بار یک کاری رو انجام بده لزوماً مساوی با وسواس فرد نیست، ولی اگر تکرار بشه، جوری باشه که عملکرد فرد در امور، در همه امور، ممکنه فرد دانش آموز باشه در امور تحصیلی، ممکنه فرد کارمند باشه تو امور مرتبط با شغل خودش، یا خانه‌دار باشه تو مسائل مرتبط با خانه‌داری، وقتی که باعث اختلال در عمل کرد و به خصوص کندی عمل کرد فرد بشه و باعث بشه که زندگی فرد به نوعی مختل بشه و زمان زیادی ازش رو اینجور کارها بگیره، به نوعی باید شک بکنیم که نکنه فرد دچار بیماری وسواس شده. تا علامت وسواس تعریف داره، حقیقتش تعریف خاص خودش رو داره.
بله،
وسواس ها به دو گروه عملی و فکری طبقه بندی میشن، ولی افکار یا اعمالی هستند که به صورت مکرر و مزاحم به ذهن فرد خطور میکنه. فرد شاید بخواد که این افکار رو بخواد کنترل کنه یا این اعمال رو واقعا انجام نده و واقعا براش صدمه زننده و ضربه زننده باشه، ولی از اون طرف احساس اجبار میکنه، یعنی به نوعی تسلیم این افکار یا اعمال خودش میشه و توجیهاتی هم برای خودش میاره. مثلا فرد یه چیزایی تو ذهنش میاد، میگه اگر مثلا این کارو نکنم برای پدرم اتفاق بد میفته، یعنی برای افکارش انرژی قائله، یعنی فکر میکنه که مثلا یکی از چیزای وسواسی ها اونایی که فکر وسواسی دارن همش احساس میکنن یک سری افکار مزاحم. مثلا من اول وسواسهای فکری و ذهنی رو خدمتتون عرض کنم، یک سری افکاری هستن که به صورت مکرر و مداوم توی ذهن افرادی که این اختلال رو دارند میاد، احساس میکنن اگر مثلا این فکر رو بکنم، مثلا من یکی مریض دارم تو هواپیما میشینه، وقتی که فکر میکنه، فکر بکنه که نکنه موتور هواپیما خراب خواهد شد و او سقوط و بقیه افرادم سقوط خواهد کرد، از ابتدا تا انتهای پرواز اینجور فکر رو داره. یا یک دانش آموز احساس میکنه که یک فکر میاد تو ذهنش که اگر مثلا من دستم رو اینوری بود اینوری بگذارم امتحان خراب خواهم کرد و همه ذهنش و انرژیش توی این قضیه عکس میشه. این به نام وسواس فکری و به نوعی اختلال. یا یکی دیگه هستش که میاد دست بهش مثلا به صورت عادی باید یکی دو بار سه بار دیگه حد اکثر مثلا تمیز میشه، ولی اون ذهنش درگیر میشه که یه بار میشوره، دو بار میشوره، سه بار میشوره، بازم دوباره میشوره، بازم دوباره میشوره. یعنی هر که ببینه اصلا به عنوان تمیزی اینو حساب نمیکنه، ولی اون احساس اجبار میکنه این کارو انجام بده.
بله.
یا یکی دیگه، حالا مثال بزنم خدمتتون، بیمار نیست ولی همش احساس میکنه که الان اینجام درد گرفت، این سرطان داره، من الان سرطان گرفتم، الان این جای بدنم به طور مثال یک لکه کوچیک پیدا شده، این الان اینجوری هست و همه ذهنشو درگیر میکنه، میره جاهای مختلف، شبکه‌های مختلف مجازی جستجو میکنه که ببینه آیا این بیماری هست یا نیست. همه جا میگن بیماری نیست ولی او آخرش احساس میکنه بیماری هست. ولی این دیگه یعنی زندگیشو مختل کرده. میبینید مثلا دانش آموز تو درس خوندن ناموفق میشه، از بس یعنی هم استعدادشو داره هم توانمندیشو، ولی این افکار یا اعمال وسواسی فلجش میکنه. این وقتا ما دیگه به نام بیماری وسواس ازش اسم میبریم. بیماری نسبتاً شایعی هستش به خصوص تو جوامع ما.
بله. خب دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفیدتان. واقعاً این اختلال وسواس بسیار مهم است و ما انسان‌ها باید دقت بکنیم که در افکار و افعال و کارهای خود خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اینمی حالات نشویم و اگه شدیم به فکر چاره باشیم. علتها و فاکتورهای زمینه ساز اینمی اختلال و مریضی چیست؟
در زمینه علتش میگن که علتهای مختلفی داره، هم علتهای وراثتی مطرح هستش، هم علتهای اجتماعی، هم مسائل خانوادگی و نوع تربیت خانوادگی و نوع شخصیت افراد، همه اینا میتونه که دست به دست هم بده و به خصوص هم حالا اینا عوامل زمینه‌ای، یک سری عوامل تشدید کننده. مثلا فرد، مثل من مثال میزنم، ببینید یه وقتی هستش که رو زمین خالی شما یه چوب کبریت بندازید هیچ اتفاقی، یعنی کبریت روشن بندازید هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر همون زمان هیزم گذاشته باشید، نفت یا بنزین هم روش ریخته باشید، همون کبریت روشن میتونه که باعث آتش سوزی بشه. یعنی زمینه هست، یک جرقه ممکن استش مثلا یک دانش آموز زمینه‌شو داره، یک ضربه‌ای که مثلا حالا تو یک امتحان از نمره کم آوردن باشه باعث شروع یک وسواس میشه، یا یک زن خانه‌دار به همیشه مثلا یه روزی زمینه‌شو داشته، یک فرد مثلا میاد که این مقدار رعایت بهداشت رو اینا نکرده، از اون به بعد همش یا بیمار بوده اومده خونش، همش احساس میکنه الان همه جای خونه میکروب، علارغم این که ممکن استش که تمیز بکنه. این مجموعه اینا رو ما وقتی که میبینید افکار یا اعمالی وجود داره مزاحم هست، زندگی فرد رو مختل میکنه و از اون طرف هم احساس اجبار میکنه که اونا رو انجام بده علارغم میل باطنیش، ما به عنوان اختلال وسواس تلقی میکنیم.
دکتر صاحب میبخشین، این زمینه و استعداد یا به گفته شما اینمی هیزومی که اگه باشه و یک چوب کبریت یا ولگیت روشن بکنیم و روش بندازیم شعلور خواهد شد، اینمی زمینه و هیزوم چیست؟ چه چیزها و حالات و خصوصیاتیست؟ آیا واقعا چیزا و حالاتی هست که اگر در یک کسی یا در یک محیطی و شرایطی باشه مستعد ابتلا به مریضی و وسواس هستن اونا؟ یعنی ممکنه در هر کسی به یک قسمی این مشکلات وجود داشته باشه، زمینه ها باشه که مصاب و مبتلای به اینمی اختلال و مریضی شوه؟
همینجور این بیماری های جسمی، ما معمولا چون بیماری های روانشناختی رو یه مقداری نامعنوسامه، ممکنه حالا خوب نشه مثلا حالا تو ذهن افراد جا بیفته، این من یک بیماری جسمی رو مثال میزنم. بیماری جسمی ببینید، یک میکروب توی فضا وجود داره چه بخواد چه نخواد، ولی همه افراد آیا این میکروب که میکروب بالاخره بیماریزا هست آیا باعث بیماریشون میشه؟ نه، افراد مستعد بیمار میشن، افرادی که مثلا حالا زمینش داشت. تو این بیماری های روانپزشکی هم استعداد اون بیماری باید باشه که اون بیماری خودش رو در جاهای مختلف نشون بده. همونجوری خدمتتون عرض کردم برای وسواس هم همین شامل میشه. ببینید نشون داده شده که یک زمینه وراثتی میخواد. وقتی که شما ببینید که توی خانواده ای یکی دو تا از افراد خانواده چه دور چه نزدیک، حتما واجب نیست حالا مثلا فامیل درجه یک باشه، ژنش ممکنه مثلا به چند نسل بعد یا قبل برگرده، میبینید که به خصوص قبل مثلا چند نفر از اعضای خانواده یک نوع وسواس هایی رو دارن، چه فکری چه عملی، خب اینا ممکنه این ژنش انتقالش بیشتر باشه، نه اینکه حتما اون افراد بگیرن، ولی باید یه مقدار آماده تر باشن، در نتیجه یه مقدار کارهای پیشگیری بیشتر و بهتری انجام بدن.
بله.
یا خانواده هایی که توشون یه دیسیپلین های خیلی سنگین وجود داره، به خصوص تو تربیت های ابتدای زندگی، یک بایدها و نبایدها، اجبارهایی که توی بعضی خانواده ها وجود داره، به خصوص این دیسیپلین های خاص رفتاری و دیسیپلین های خاص فرزند پروری وجود داره، باید و نبایدهای شدید، خط کشی شدن های شدید، این کار رو بکن این کار رو نکن، اینا ممکنه این نوع شخصیت ها ممکنه که یه مقداری یعنی زمینه آماده تری داشته باشن. حالا مسائل دیگه هم هستش که در طول برنامه شاد خدمتون خواهم عرض بکنم، مسائل شخصیتی خود فرد، مسائل اجتماعی، بعضی اجتماع هستن به خصوص مواردی که استرس ها یا عوامل استرس ذاتشون بیشتر هستش، ممکن هستش که فرد رو مستعدتر بکنه، مثلا حالا آلودگی ها، امواج، همه اینا باشه، ممکنه اون افراد رو آماده تر بکنن تا این بیماری خودش رو بیشتر نشون بده، ولی معمولا زمینه هست همون هیزومه، ممکن است یک اتفاق باعث بروز این بیماری بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟ اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شسته و از ضدعفونی کننده ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند باید از حضور در مکان‌های شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین C است مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، در رابطه با تعریف و معرفی افکار و اعمال و رفتارهای وسواسی صحبت کردند. گفتند که افکاری که به طور مکرر و مزاحم در ذهن فرد خطور میکنه و برخلاف خواست و میل خودش و با یکی میدنه برای او ضرر داره، اما احساس اجبار میکنه و خود مجبور میدانه و تسلیم اینمی فکر میشه و مطابق او عمل میکنه، برای همی کار و همی مسئله دلیل و توجیه هم میاره. اینمی حالت مریضی وسواس میگوین. راجع به دلایل و فاکتورهای زمین ساز هم صحبت شد که چه عواملی افراد مستعد بیماری وسواسی می سازه و صحبت شد که باید ما اینا را متوجه باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خدایی، شما به علت و فاکتورهای زمین ساز اشاره داشتین. تعریف جامع و علمی هم از افکار و رفتارهای وسواسی کردین. حالا ممکنه بسیار بپرسن که خب دقیقاً علائم و نشانه های خاص کدام ها هستن برای این میمریزی؟ چون بسیاری هم ممکنه افکار خود را در ذهن خود تکرار بکنن یا بعضی کارهایی را در زندگی خود داشته باشن. خود افراد هم و اطرافیان و نزدیکان اینا با چی علائم و کارهایی باید شک بکنن که ممکنه وسواس داشته باشن و فرد تشویق بکنن برای معالجه و درمان؟
همجوری که خدمت رو عرض کردم، وقتی ما میگیم وسواس که اون علائم باشه ولی در کنارش اختلال عمل کرد برای فرد ایجاد کنه، یعنی زندگی فرد رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده به درجات، یعنی از یک درجه کم تا درجه شدید میتونه که زندگی فرد رو مورد حمله خودش قرار بده. وسواس علائم خودش رو داره. ببینید، ما یه وقتی که وسواس میگیم فقط یک علامت نیست. تو جامعه عادی معمولا شایع ترینش یا همون پاک و نجسی رو مطرح میکنن. معمولا وسواسی هم چون خودشون میدونن، من خدمتتون عرض کردم اول، خود آگاهه، آگاهانه هست، خودشون میدونن ولی از اون برم احساس اجبار میکنن. در نتیجه خودشون هم میدونن این کارشون اشتباست و وسواس هست. برای اینکه یک سپر دفاعی برای خودشون ایجاد کنن به نوعی توجیه میکنن. مثلا اونی که زیاد دستشون میشوره توجیه پاک و نجسی، توجیه مذهبی برای خودش ایجاد میکنه و به نوعی میگن که توی جامعه عادی یک باور اشتباهی ایجاد شده که هر که مثلا حالا وسواسیه، نمیدونم حالا مذهبی تری و مؤمن تره، نه اصلا اینجوری نیست. تو آیه های قرآن شما میبینید که میگه که من شر الوسواس الخناس، یعنی تا این درجه براش حرمت تلقی شده. ولی ما به نوعی اون سپر دفاعی خودمون رو میبندیم، میگیم که نه، ما مثلا مؤمن تر هستیم که حالا مثلا یه مقداری ممکن استش که میخوایم مثلا پاک و نجسی رو رعایت میکنیم، یا اون فردی که توجیه برای خودش میکنه مثلا دستگیره در رو با دستمال کاغذی یا قند و با دستمال کاغذی اینا برمیداره، توجیه میکروب برای خودش که نه من میترسم مثلا حالا این بیماری، نه، میکروب ها همینجوری خدمتتون عرض کردم توی فضای عادی وجود داره. این هم آدم حتی گاهی وقتا اوایل مثلا یک درجهش لازمه به عنوان واکسن حتی حساب میشه. یعنی این که حالا بیایم توجیه کنیم که من قند و بر میدارم به این دلیل که میکروب نداشته باشه، نه، اگر زندگیشو فلج بکنه وسواس حساب میشه.
بله،
خدمتتون عرض کنم گاهی وقتا شدت خیلی زیادتر میشه. عرض کردم خدمتتون افکار و اعمال اینقدر شدید میشه، اینقدر مزاحمت برای فرد درست میکنه و تو ذهن فرد جلوی پیشرفتشو میگیره که حتی اون آدم وسواسی که خیلی به پاک و نجسی و تمیزی وسواس داشته، این افکار اینقدر مزاحمت براش ایجاد میکنه که حاضره که اصلا اون کار رو انجام نده، نره همون. ما ببینیم بعضی آدم های وسواسی هستن، به خصوص شایع ترین علامت وسواس عملی همون آلودگی یا پاک و نجسی، یعنی شستشو اینا هستش، اینقدر میرن تو همون، مثلا حالا اینجاتون شستم اونجامو نشستم، شک، این بر شستم اون بر نشستم، آیا این مثلا اینجای همون میکروب بود یا نبود، حاضرن اصلا 5-6 روز 10 روز 20 روز همون نرن و به شدت کثیف باشن تا این که برن تو همون و اونجور افکار مزاحم بیاد تو ذهنشون. وسواس علائم داره، وسواس هم عملی هم وسواس فکری. وسواس شست و شو ما داریم، وسواس پاک و نجسی به قول معروف بز میکنن داریم، وسواس آلودگی داریم که فرد همش احساس میکنه اینجا آلوده است، الان اینجا نشست، الان من تو تاکسی نشستم، نمیدونم الان اینجا گذاشتم، نکنه یکی دیگه هم نشسته باشه، همونجا میکروب بگیرم، برم خونه که میرم همه لباسامو بشورم. این نوعی وسواسه. وسواس شمارش داریم، میره تو خیابون، فرد میگم دست خودش هم، یعنی آگاهانه است ولی احساس اجبار میکنه، میگه که باید ماشینا رو مثلا تو ذهنش بیاد من باید ماشینا رو پلاکاشو بشمارم، تعداد ماشین هایی که مثلا پژو فلان هستش من باید بشمارم و احساس استراب میکنه اگه این کارو انجام نده. یا برمیداره یک سری کارها رفتارهای انجام میشه برای باطل کردن یه فکری، تو ذهنش میاد اگر این کار من تو فکرم بیاد، اگر این مثلا این فکر تو ذهنم بیاد، مثلا راست را برم
برای پدرم اتفاق میفته یا برای یکی از اعضای عزیزانم اتفاق بد میفته، پس دو تا قدم حالا برمیگردم. یعنی بعضی وقتا تو خیابون آدم میره، بعضی مثلا میرن جلو یه قدم برمیگردن، گونه که مثلا این اتفاق، یعنی داره باطل سازی، یعنی داره بطل. یا دانش آموزی من دارم مثلا همش احساس میکنه که باید دو سه تا مثلا اول درس خوندن 5 تا بزنه رو کتاب، اگه 4 تا بشه نه 5 تا باید بزنه تا اون روز نمرش خوب بشه. یا یه لباسی رو یه جایی پوشیده، اون با اون لباس حالا اتفاقی افتاده، نمره خوب نشده، دیگه این لباس و مشابهت های اون لباس میشن براش دیگه یک نوع تابو و دیگه اون کار رو انجام نمیده. اینا خودش اینو وسواس، گاهی وقتا بعضیا وسواس تقارن دارن، یعنی اگر مثلا یک ذره کتابشون مثلا 1 میلیمتر جابجا بشه، فرد دچار استراب، ناراحتی، ذهنشو مشغول میکنه اصلا به خودش. یعنی میبینی همه ذهن مثلا توی این اتاق نشسته، اومده تو مطب، همه ذهنش درگیر این هستش که این آقای دکتر یا خانم دکتر چرا دستمال کاغذش مثلا 1 میلیمتر مثلا حالا اون تقارن نداره. یا مثلا میبینید که وسایل شخصیشو یه کسی مثلا حالا مثلا مادر خونه اومده دست بزنه تمیز بکنه، میاد عصبانی که چرا مثلا حالا مثلا این کتابا رو من اینجوری چیده بودم الان یه ذره به هم خورد. یه وسواس دیگه وسواس تقارنه. وسواس‌های فکری مختلفی تو ذهن فرد، وسواس آلودگی، وسواس بیمار انگاری داریم که خدمتتون عرض کردم، وسواس بدریختی یکی دیگه وسواس‌هاست که مثلا دماغ فرد خوبه ولی این تو ذهنش همش میاد که این دماغ من بده. انواع و اقسام عمل جراحی میره انجام میده که بس دماغش مثلا زیبا بشه، ولی چون ذهنش خرابه نه بینیش، در نتیجه میبینید هیچ وقت هم راضی نمیشه، چون بینیش مشکل نداره، جسمش مشکل نداره، صورتش مشکل نداره، مورد پذیرش عامه جامعه است، او با اون مسائل مشکل داره. یا بیماری داریم که با ظاهر بدنش، با قیافش مثلا میبینید لاغره، یعنی با لاغری مشکل داره، مثلا سن چیزی که انجام میشه همین اندازه‌ای مثلا وزنای معمول و معقول هستش، ولی او همین جوری میاد غذا رو کم میکنه یا کارهای مختلف انجام میده که از ریخت و قیافه میفته، ولی هنوزم با بدنش مشکل، یعنی وسواس برای خودش، وسواس برای با اندامش داره. ببینید پس یک وسواس ما نداریم، انواع و اقسام علائم وسواسی داریم که هر کدومش درمان خاص خودش انجام میشه. بعضی وقتا بعضی وسواس‌ها به صورت کندن مو ظاهر میشه، یعنی همینجوری مو رو میکنه، تنش براش ایجاد میشه که موی خود رو باید بکنه، وقتی هم که کند داشته پژمرده میشه که حالا چرا مومو کندم.
بله
اینا و یا مثلا کندن پوست، کندن لب، گاهی وقتا اینا هم یه قسمتهایی از وسواس و قسمتهایی از استراب حساب میشه که احتیاج به درمان خاص خودش.
تشکر دکتر صاحب، بحث امروز خود با پایان میرسانیم، انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شرمندگان گرامی و عزیز القدری که با ما همراه بودن. آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.com/dari.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند لوح و قلم. عزیزان همراه سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. خوشحال هستیم که مهمان دلتان شدیم از برنامه انیس تنهایی. برنامه‌ای با مضمون کتاب و مطالعه. با ما همراه باشید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب زندگی خود را طراحی کنید را خدمتتان معرفی کنیم. نویسندگان این اثر بیل برنت و دیو ایوانز هستند و مترجم این کتاب هم سیمین موحد. زندگی خود را طراحی کنید کتاب و چارچوب طراحی تفکر است که بیل برنت و دیو ایوانز آن را نوشتند. این کتاب به هر کسی کمک می کند دوستان که خودش زندگیش را طراحی کند. بیل و دیو از مدت ها پیش در دانشگاه استنفورد با عنوان پژوهشگر و طراح فعالیت می کردند و در این کتاب شیوه طراحی تفکر را در زمینه توسعه فردی استفاده کردند و قواعد و چارچوب‌هایش را برای زندگی باز تعریف کردند. احتمالاً برای شما هم پیش آمده که در موقعیتی در زندگی قرار بگیرید که از ته دل بخواهید از آن خارج شوید، اما ندانید چگونه. مثلا در رابطه‌ای هستیم که احساس می‌کنیم طرف مقابلمان ما را با رفتارهایش اذیت و آزار می‌کند، اما همچنان به آن رابطه به اصطلاح می‌چسبیم و ادامه می‌دهیم. یا مثلا در شغلی فعالیت می‌کنیم که لحظه به لحظه آن برای ما سخت است، اما نمی‌توانیم آن را رها کنیم. در چنین موقعیتی باید قبل از انجام هر کاری باید از خودمان یک سوال مهم بپرسیم. دوست داریم وقتی رشد کردیم، یعنی رشد کردن به این معنی که از لحاظ فردی توانایی‌ها و مهارت‌های بیشتری برای درک موقعیت‌های مختلف زندگیمان به دست آوردیم، و چه کسی تبدیل بشویم؟ پاسخ به این سوال کار چندان راحتی نیست. بسیاری از افراد بالغ نمی توانند به این سوال جواب بدهند، و خصوص وقتی که در موقعیتی قرار گرفتند که همه چیز ساکن و تغییر ناپذیر است. کتاب زندگی خود را طراحی کنید منابع اضافه زیادی برای مطالعه معرفی کردم. تمرین های مختلفی در آن وجود دارد و ایده هایی در آن مثال زده شده که به هر کسی کمک می کند راحت تر در این مسیر راهش را پیدا کند. در نهایت از آدم ها می پرسد که 5 اصل طراحی زندگی را همیشه در خاطر داشته باشند. 1. کنجکاو باشید. 2. امکانهای مختلف را آزمایش کنید. 3. مشکلات را به شیوه جدید باز تعریف کنید. 4. بدانید که این فرایند است. و 5. کمک بخواهید. بله دوستان، کتاب زندگی خود را طراحی کنید زبان بسیار ساده‌ای دارد و خیلی از مسائل را ساده می کند، اما در عین حال سختگیری هایی هم دارد. روش طراحی تفکر و مربیگری مبتنی بر شواهد را توانسته به خوبی به مخاطبانش یاد بدهد. تشکر میکنیم از این که با ما همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، از طریق این دو شماره میتوانید پیامک هایتان را برای ما ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان و دوستداران کتاب سلام، روز بر شما خوش. دوستان و شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی سلام. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. نخستین کتابخانه های جهان در اسلام در مساجد تأسیس شد. مسلمانان طبق آموزه های اسلامی برای علم و دانش ارزش فراوانی قائل بودند و از آنجا که مهمترین راه گسترش دانش نشر و پاسداری از میراث مکتوب بود، نشر کتاب و احداث کتابخانه ها در جهان اسلام گسترش یافت و در مدتی کوتاه به سنتی جاری در فرهنگ عمومی تبدیل شد. به تدریج کتابخانه ها جنبه عمومی یافت. در تمامی مساجد افزون بر قرآن کریم مجموعی از کتابهای حدیث، تفسیر، فقه نگهداری می شد که علاقمندان به آن مراجعه می کردند. همین امر باعث شد وقف کتاب به عنوان سنتی حسنه و مطابق با آموزه های دین مبین اسلام در جامعه گسترش پیدا کند. استاد محمد رضا حکیمی در کتاب ارزشمند دانش مسلمین می نویسد درباره اهمیت و عظمت و وسعت کتابخانه در اسلام و تأسیس این بنیاد عظیم فرهنگی و اندیشه‌ای نیازمند بحث چندانی نیستیم، زیرا این مسئله امروز شناخته شده است. آزادی علم در اسلام و ترویج و نگهداری آثار اندیشه‌ای خود عامل مؤثری بود برای اهمیت دادن هر فرد مسلمان به کتاب و اثر مکتوب دینی و فکری است. روزی که شاید در همه اروپا 12 تن یافت نمی‌شد که نوشتن و خواندن بدانند، در نیشابور 12,000 قلمدان مرصع بیرون می‌آمد تا یک حدیث را از زبان فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنویسند. اهتمام مسلمانان به نشر کتاب و گسترش کتابخانی حتی با هجوم ویرانگر مغولان هم متوقف نشد. با اینکه در حمله مغول بسیاری از کتابخانه‌های جهان اسلام ویران و کتاب‌ها تومه آتش شد، اما با تدبیر دانشمندان والا مقامی همچون خواجه نصیرالدین طوسی و غیاث‌الدین جمشید کاشانی بخش مهمی از میراث مکتوب مسلمانان از گزند مغول مصون ماند و سنت حسنه تأسیس کتابخانه و ترویج کتابخانی به همت بزرگانی مانند خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی احیا شد. رصدخانه مراغه از مهمترین مراکز حفظ و نشر کتاب پس از استیلای مغول بر بخش‌های مهمی از جهان اسلام و از جمله ایران بود. مجاهدت دانشمندان مسلمان برای حفظ میراث مکتوب جهان اسلام باعث شد در دوره تیموری پیوند کهن هنر و کتابت دوباره شکوفا شود و کتاب‌های تألیف یا استنساخ شده در ایران و سایر مناطق جهان اسلام با کیفیتی مطلوب و خط زیبا در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. با این حال در دوره‌های بعد بخش مهمی از میراث مکتوب مسلمانان به دست اروپاییان افتاد و آنها بسیاری از دستاوردهای اندیشمندان جهان اسلام را به نام خود منتشر کردند. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
میخوای دلیلشو بدونی دیگه؟ آره؟
آره.
خیلی خوب، پس گوشاتو خوب بکن. این خونه رو میبینی؟ این اساسای لوکسی که برات خریدم، ماشین یا هر کوفت و زهرمان دیگه‌ای که دور و برت، همش مال دوستیه. شنیدی؟ دوستی؟
چی؟
آره، تعجب نکن. شوهر تو یه دوسته، نه وکیل.
تو دیوونه شدی؟ این پرت و پلا چیه که میگی؟
اینا پرت و پلا نیست، عین واقعیته. حالا اگه ترجیح میده شوهرت بقیه عمرش بیفته توی هلفتونی و کل داراییمونم ضبط بشه، بمون. اگه نه، آوارگی هم یه راه واسه خلاصیه.
میشه. چی کار کردی حمید؟ چی کار کردی؟
وجدان درد بی وجدان درد. خواهش میکنم اینطوری نگام نکن. اونی که ازش ده بیست تومن فقط ده بیست تومن دزدیدم خودش سر دسته دزده و کلاهبرداراست. اون امینی کلاهبردار
دیگه نمیخوام بشنوم، دیگه نمیخوام بشنوم.
سلام عرصد آقا.
سلام و درد، سلام و مرض. جلو نیا که میزنم دندوناتو خون.
آقا ما که گفتیم اشتباه کردیم.
خفش رو.
چشم.
فکر میکردم یه ذره عقل تو سرت هست که این کارا رو بهت سپردم. اگه میدونستم اینقدر احمقی.
آقا ما که تا حالا اشتباهی نداشتیم، این دفعه اولمون بود.
لعنتی، تو این کار هیچ اشتباهی اتفاق نمیفته. شنیدی؟
بله آقا، هرچی شما بگی. یقه آقا نمیتونم نفس بکشم. آقا باور کنید نفهمیدم چطوری این پول سر از حساب شرکت در آورد. باور کنید آقا.
نفهمیدی؟
نه به خدا.
فقط برو دعا کن گند این قضیه تو بخش مالی شرکت در نیاد، وگرنه نابودت
میکنم. آقا تو رو خدا اینطوری نگید. من عمری نوکری شما رو کردم، به والله خم به ابروی شما میاد. من از قصه میخوام دیخ کنم.
خیلی خواب چاپلوسی بسه. برو بنال ببینم.
هیچی آقا، میخواستیم یعنی
نمیگو دیگه.
چه آقا، میخواستیم بگیم که یه خانومی به اسم جمشیدی.
خب جمشیدی چی؟
هیچی آقا، امروز اومده بوده تو انبار و یه سری آمار از برای بچه ها گرفته.
آمار چی؟
آمار جنسای وارداتی و صادراتی این ماه آقا.
چی؟ مسخره یادانتی میکشم.
آقا جونه بچم جبران میکنم.
چی این کاره کردی؟ چطور لعنتی؟ حالا که قضیه پول لو رفته؟
آقا یه دقیقه شما به حرف من گوش بدید، هنوزم دیر نشده. من یه راه حل دارم آقا.
راه حل؟ از توی بیشور دیگه هیچ کاری ساخته نیست.
چرا هست آقا؟ آقا من میتونم یه کاری کنم برای همیشه از شر این زن خلاص شین. خب آقا
من اگه بخوام این کارم بکنم دیگه به تو یکی نمیسپارمش.
چرا آقا؟ ما که تا حالا همه نقشه رو ترتمیز جلو بردیم. مگه اون یارو پسره نبود دم در شرکت موقع دزدیدن کیف شما مچلش کردیم؟
اون موقع عرضه این کارا رو داشتی، ولی حالا دیگه نه.
الانش هم دارم آقا. شما امر کنین جوری کارا تموم میکنم که هیچکی نفهمه. به قرآن.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
Mama, I'm نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقه که رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که آب و هوا آفرید، درخت و گل و سبز را آفرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از خنده مادر است. خدایا با ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده، دلی صاف و بیکینه مانند آب، دلی روشن و گرم چون آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. خنده روحای مهربان سلام. نازنینای پرنشاد سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال نازنین دوست داشتنی و کلانه عزیز و مهربان، روزتان پر از خیر و نیکی. خب قصه کنین که چیال دارین؟ خوب و خوش و سرزنده و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ خدا رو شکر، انشالله که جوابتون به این سوالا بله باشه. ما همیشه دعا میکنیم که تمام اطفال روی کره زمین دلشان بیغم باشه و جور و سلامت باشه. امروز هم همراه شما هستیم به مدت 15 دقیقه، یک 15 دقیقه خوب و شیرین که با حضور شما اطفال قند دیگه شیرین تر و بهتر میشه. نازنینا با برنامه خودتان شاپرک خوش آمدین. مثل هر روز که یک پیامک از شما دوستای عزیز به دست ما میرسه و ما میخوانیم، همین لحظه هم میخواییم که یک پیامک بخوانم. یک پیامک از یک دختر خوب که نامش سمانه است و این پیامک سمانه جان از شهر باستانی هرات بر ما روان کرده. سمانه جان نوشته به خاله شاپرک و به همه شنونده های عزیز سلام میکنم. من یک پدرکلان مهربان دارم که بسیار حرفای خوب میزنه. مثلا دیروز برام گفت که نواسه گلم کوشش کو به همه نیکی کنی تا خدا جانه خوشنود بسازی. به به، چه گپ خوبی، چه کار خوبی کردی که گپ خوبه بر ما پیامک کردی سمانه جان تا همه دوستت بدانن. حق با پدرکلان مهربانت است. خدا جان هم کار نیک دوست داره و هم کسایی که کار نیک انجام میتن. عزیزم تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی. و حالی خدمت دوستی که میخواین رقم سمانه جان بر ما پیامک روان کنن شما را میگم: 0794717144. این شماره پیامک گیر ما در افغانستان است و در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6. خنده خاله، گاهی ممکن است که یک نفر متوجه یک چیزی نشوه، ندانه که چقدر اهمیت داره، بعد حسش شوه، پیش خود فکرهای عجیب غریب کنه و با کلی ناامید شوه. کسیم که ناامید شوه بسیار جیگرخون میشه و مدام دق است، تناست، در حالی که اصل قضیه قسمی نیست. یک نمایش داریم بشنوین. باز اگه فرصت شد همراهی هم گپ میزنیم.
که از ور دو زد